سی مطالبی عرض کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا برنامه بعد به خدا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
329-10-551-552 و پیش شماره 025 دو شماره تلفن 24 ساعته روابط عمومی رادیو معارف هست و سامانه پیام کوتاه این رسانه دینی 30553 که پذیرای پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان شنونده در خصوص برنامه‌های رادیو معارف هستیم. زمان پخش برنامه برای بیداری است با گفتاری از استاد رحیم‌پور ازغدی و موضوع مهدویت از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه و اخلاق مهدوی.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. نوع رویکرد امام به کل مسائل معنوی از جمله مسئله مهدویت و تأکید اخلاقی ایشون برای اینکه توی این حوزه با برخورد ابزاری نباید وارد شد، سوء استفاده از مذهب و ادبیات مذهبی برای که کاروبار خودمون درست بشه. محور دوم رو تحت بحث عدالت کیهانی، عدل الهی و ارتباطش با مسئله مهدویت، یعنی نگاه توحیدی به مفاهیم مثل مفهوم مهدویت، چون نگاه‌های و تفسیرهای مشرکانه از مسائل مثل مهدویت هم ممکنه و شده. نگاه توحیدی امام به مسئله مهدویت و نوع دخالت خدا در جهان، نوع دخالت خداوند در جهان، در جهان انسانی، انسان جهان بشری، که یک نمونه بارز، شاید از جهاتی بارزترین نمونش بعد از نبوت در مسئله مهدویت باشه. سوم، نگاه عدل محور امام تو حوزه فقه که باز به اون آرمان عدالت فقهی در رابطه با حضرت و آموزهای حضرت نزدیک میشه و معطوف به اونه. و چهارم، مسئله عدالت اجتماعی است و نگاه امام به این مقوله. من عرضمو با چند عبارتی که امام در یکی دو صحبتشون داشتن در نوع نگاهشون به مسئله مهدویت و حضور و ظهور حضرت شروع میکنم، از باب هم تبرک و هم عمق صداقت و معنویت و شکوهی که در نگاه ایشون به مسئله هست. ایشون بارها میفرمود در جلساتی، از جمله در این جلسه که ایشون در حضور روحانیت و در حضور بچه های سپاه و اینا داشتن، خطاب اونها میفرمودن که حضرت علاقه دارند به شما، کاری نکنید که نامه اعمال شما را که میبرند ایشان اذیت شوند که چرا روحانی ما، پاسدار ما اینطور است، اعمالتون را تعدیل کنید. یعنی توضیح میداد که اصلا جوری عمل بکنید با یه حساب که اینا هر هفته نمره میگیره و اینکه با مردم خوب و برادر باشید، نباید مردم از شما بترسند، باید مردم دوستتان داشته باشند. و اینکه نمیشود بگوییم جمهوری اسلامی و جهاتش غیر اسلامی باشد، دادگستریش، روحانیش، پلیسش، پاسدارش، وزارت خونش، جاهای مختلف، دانشگاهش. و اینکه اسلام لفظی نمیخواهیم، شاه هم میگفت اسلام را قبول دارم، اسلام محتوا میخواهیم نه اسلام لفظ. و اینکه ما در شکست و پیروزی مسئولیم و فرقی برامون نمی‌کنه، و اینکه تنها باشیم یا با جمع مسئولیم. تقوم لله مثنا و فرادا. و بالاخره اینکه ایشون در همون دورانی که هنوز اوائل نهضت بود و اصلا معلوم نبود اصل انقلاب و نظام میمونه یا نمیمونه، میگفت که من امیدوارم که این انقلاب جهانی بشود و مقدمه ظهور شود برای همه مستضعفین جهان و خواهد شد انشاءالله. و امروز داریم میبینیم چیزی که امام بیش از 20 سال قبل پیشبینی میکرد. در باب محور اول که یه مسئله بسیار مهم در باب تلاش دینی در مبارزات انقلابی و عدالت خواهانه و طرز مواجهه با مسائل معنوی مثل مسئله مهدویت، برای امام چقدر مهم بود مسئله خلوص و نفی ریاکاری بود. من بحثم رو میخوام با این مسئله، یعنی نگاه اخلاقی امام به دین و پرهیز شدیدش در حد عصبانیت از ریاکاری، یعنی بازی کردن با مفاهیم دینی به خاطر منافع دنیوی، به خاطر قدرت، به خاطر ثروت، به خاطر مرید. به شدت ایشون این بود در این جهات عصبانی میشد. و من نگاه اخلاقی امام رو مقدمه بر نگاه سیاسی و فقهی و اقتصادیش و انقلابیش طرح میکنم به عنوان محور اول، برای که بدونیم مبنای نگاه امام به مسائل اساسا چه نگاهیه. عدالت اخلاقی فردی که بعد اول عدالته، بعد عدالت کیهانی، بعد عدالت اجتماعی، و خلوص توی دینداری از جمله مسئله مهدیگرایی. امام از دکان باز کردن به نام مذهب و از جمله به نام مهدویت متنفر بود. شما این رو در هم رفتارش هم گفتارش میبینید. اگر کسی این وسط باید در این دوران ادعای ارتباط با حضرت رو میکرد، به نظر من هیچ کس شایسته تر از ایشون نبود. و شما تصدیق میکنید صالح ترین فرد از لحاظ منطقی و قابل پذیرش ترین ادعا از طرف ایشون میتونست اتفاق بیفته که لایق ترین فرد بود برای ادعای ارتباط مستقیم با حضرت و ادعای نیابت فراتر از نیابت عامه. ولی ایشون هیچ وقت چنین ادعایی رو لااقل در علن نکرد. ولی کسی ندیده که ایشون ادعا بکند به طور شفاف و علنی که من با حضرت ارتباط دارم و دارم راجع به کل تصمیمایی که میگیرم یکی یکی مستقیم دارم دستور میگیرم. در حالی که اگه کسی به نظر من لایق بود برای این ادعا و میپذیرفتنم همه ازش، ایشون بود. این کارو نکرد. اینم حساسیت خاصیه که ایشون داره. از همون ابتدا امام روی این مسئله حساس بوده، همه رو به خصوص روحانیت رو و به خصوص بچه های مذهبی رو از ریاکاری پرهیز داده. ایشون جز اولین درس های اخلاقشون تو مدرسه فیضیه و در مدرسه ملا صادق قم بحث ریا، اخلاص، عجب، کبر، حسد و حب دنیا و حب شهرت، مرید بازی، اینا رو ببینید چقدر دقیق و لطیف بحث میکنه و چقدر تا لحظه مرگش عملا به این مفاهیم اخلاقی وفادار بود. به این کتاب 40 حدیث امام حتما رجوع بکنید و کل آثار اخلاقیش. این کتاب رو ایشون در سالهای تقریبا 50 هجری قمری 1350 خورده‌ای، مثلا فکر میکنم 43-4 سالش بوده، همسن اصلا امثال بنده، این حرفا رو نوشته. چیزایی که ما اصلا توی این عوالم مطلقا نیستیم، اصلا به این مسائل فکر نمیکنیم. ایشون ببینید در اون سن چقدر دقیق و لطیف وارد این عرصه‌های اخلاقی شده و چقدر زیبا بحث میکنه. من خواهش میکنم 40 حدیث رو حتما دوستان اگرم دیدن باز ببینن به این نیت که اکثرش هم احادیث اخلاقی است، بخشش احادیث کلامی و عقایدی است. این بستر کل فعالیت‌های سیاسی و فقهی و دینی امامه، مرز دقیقی بین آخوند مخلص و آخوند ریاکار، آدم متدین و آدم منافق، ایشون اونجا ترسیم میکنه. برید در 40 حدیث اینا رو با دقت ببینید. کی عرض کردم؟ اون سالها در سنین جوانی و میانسالی عمرش. و این سنت اربعینیات و اربعین نویسی که شاید از قرن 4 هجری به بعد فکر میکنم مرسوم شد بین بزرگان شیعه و سنی، که بر اساس به استناد روایتی که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل شد که ایشون فرمودن هر کس 40 حدیث رو درست بفهمه و ضبط کنه و منتقل بکنه، در واقع این در ورودی به تفقه و فقاهت حقیقی است و بزرگان اینا رو تو حوزه‌ها موضوعات مختلفی کار می‌کردن. بعضی اربعین فقهی می‌نوشتن، شرح می‌کردن، بعضی اربعین اخلاقی، بعضی عقائدی تو حوزه‌های مختلف. و یه سنتی شد از قرن 4 هجری به بعد، مثلا از امثال ابوبکر کلابازی در قرن 4 تا ابو نعیم اصفهانی تا شهید اول تا عبدالرحمن جامی تا شیخ بهایی اربعینی که با شرح ابن خاتون منتشر شد تا مرحوم مجلسی تو عرصه‌های مختلف نوشتن. امام 40 حدیثی که انتخاب کرده اکثرش احادیث اخلاقی است. در باب ریا بحث رو فکر می‌کنم اون حدیث اول یا دوم مثلا بحث رو تقریبا ایشون با بحث ریا شروع می‌کنه، یعنی براش مهمترین مسئله است. و ریا به معنی سوء استفاده از ظواهر مذهبی، سوء استفاده از عناوین و شعارهای دینی، عقاید اسلامی و کاسبی کردن با دین، برخورد ابزاری با ارزش‌های دینی. اینجا ایشون اونجا اشاره می‌کنه به حدیث امام صادق علیه السلام که فرمود کل ریا ان شرک، که اینطور تبلیغ مذهب، تبلیغ دین و از جمله مهدویت با هدف مریدبازی و اینها شرکه. و این تعبیر که امام در تمام زندگیش بهش وفادار بود که من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله. هر کس برای مردم عمل کند پاداشش رو از مردم بره بگیره، هر کس برای خدا عمل میکند خالصا پاداشش با خداست. اینا رو با هم مخلوط نکنه، به نفع مردم کار بکنه اما برای مردم نکنه. این راز مهمی است که یک کسی در اوج اخلاص باشه ولی در این حال منزوی نباشه، وسط جامعه قائم به قسط باشه. حالا من عبارات ایشون رو برای شما عرض بکنم. این که میگه تعبیر ایشون در همون بحث 40 حدیث تو بحث ریا اینه، میفرماد که این که شما یک اخلاق یا عقیده درست یا عمل صالح رو به مردم عرضه کنی برای اینکه منزلت اجتماعی پیدا کنی، از دین حرف بزنی برای که یه موقعیت اقتصادی یا سیاسی یا علمی یا حتی معنوی پیدا کنی که بگن عجب آدمیه، خوب و درست حسابی است، و مطرح بشی، امام میگه این عین شرک و دوری از خداست. حتی اگر حقیقت محض رو بگی، حرفت 100% درست باشه. به ریا در عمل، ریا در اخلاق و ریا در عقیده اشاره میکنه و مراتب ریا و اخلاص. میگه ریا در عقاید شاید از جهاتی بدتر از همه باشد. عقاید یعنی تمام عقاید دیگه، یکیش هم مسئله مهدویت. ریاکاری در عقاید ایشون میگه به مراتب، ایشون میگه که از جهاتی از بقیه بدتره و آدم را منافق میکند، حتی اگر عقیده درستی را به قصد نفوذ در چشم دل مردم بره کلاس سخنرانی، مقاله چیزی. امام صریحا میگه چون این شخصی منافق است. حرفش 100% درسته ها. میگه نه فقط اگر کسی که عقیده غلط داره و تظاهر به عقیده درست میکنه منافقه، حتی کسی هم که عقیده درستی داره ولی با هدف دنیوی عقیدش رو داره اعلام میکنه، او هم منافق است. یعنی تعبیر عجیبیه. حتی میگه اگه بیای اصلا از مهدویت بگو، از نبوت بگو، بیا تفسیر قرآن بگو، بازم منافق. میگه این چون این کسی هم دوچار شرک خفی است، چون عقاید حق رو که باید خالص برای خدا باشد مردم رو در اونها شریک میکنه و اجر از اونها میخواد. و ایمان فقط علم نیست، ایمان علاوه بر علم یک عمل است، عمل قلبی. و بنابراین شرک و نفاق در عمل چون اتفاق میفته، نفاق در عمل اتفاق میفته، بنابراین میتونه این باشه. میگه ایمان تسلیم در برابر علم است، نه علامه بودن. میشه آدم علامه دینی باشه، علامه مذهبی باشه و منافق باشه و مؤمن نباشه. میتونی علامه مذهبی باشی و منافق باشی. این دقت‌های اخلاقی امام توی مسئله. میگه شیطان از ما و شما عالم‌تر بود به خدا. شیطان از ما و شما عالم‌تر است به خدا ولی کافر است. علم داره، علم به خدا، معرفت الله داره، اما عمل قلبی یعنی ایمان اونیش. اون میگه مهمه. میگه این عمل را در اختیار چون این کسی عملش رو چون در اختیار شیطان قرار داده عمل قلبی رو، و خانه قلبت را به غیر خدا دادی، باعث میشود کم کم بی ایمان از این دنیا بروی و وارد عوالم بعد شوی در حالی که ایمان نداری. الفاظ مذهبی بلدی ولی ایمان، یه دوره کامل اصول و فروع رو بلدی تدریس کنی، یه دور کامل دروس معارف و قرآن و حدیث و تفسیر همه کارا رو بلدی، ولی میگن که ممکن است بی ایمان وارد عوالم بعدی شود، چون این الفاظ در لحظه مرگ از ما جدا میشن، حقیقت میمونه با ما. میگه چون این ایمان فقط یک پوسته بی هسته، صورت بی معنا و جسد بی روح است و خداوند آن را نمیپذیرد. به علاوه غیر از شرک خفی یک نفاق خفی هم هست، چون عمل منافقانه کرده پس مشمول عذاب منافقین نیز خواهد شد و منافق بسا که ممکن است با کفر محض از این عالم خارج شود. خب این وسواس امام توی مسئله اخلاص در حتی تبلیغ و تبیین مفاهیم 100% درست دینی مثل مهدویت. من این رو از جهت عرض کردم که همیشه در طول تاریخ و امروز کسانی به خصوص بعضی از جاهایی که خیلی قابل سوء استفاده است مسئله مهدویت و یک ارتباط با آقا. همین صوبی یکی به من اسمس زده که آقا به من گفتن که به فلانی، یعنی به ما، به من گفتن بهت بگم همچین پیغام رو پشه اون کار رو بکن. اینجوریه. گفتم آقا چرا با اسمس بگن، مستقیم تشریف بیان پیغام یه چیزی. اینا یک بعضی ها بیماری و توهم، بعضی ها یه انحراف مسئله، یعنی واقعا برخورد ابزاری و سوء استفاده از مسائل معنوی و دینی مثل مهدویت. امام تو بحثش میگه مغازه باز نکنید به نام مذهب و معنویت. حالا من بذارید یه عبارتشون هم بخونم که اصلا شما تشویقم بشید یه بار دیگه بحثای اخلاقی امام رو ببینید. میگه ای عزیز، برای یک خیال باطل، یک محبوبیت جزئی نزد بندگان ضعیف و فقیر، یک توجه قلبی این مردم بیچاره، خود را مورد غضب الهی قرار نده. فقط زیباست. سن 40 چند سالگی این آدم اینا رو میگفته. درسای اخلاقش میدونین امام جوری بود در قوم که اونایی که درسش بودن، آقای مطهری میگه تو کتاب، میگه وقتی ایشون شروع میکرد درس اخلاق رو میگفت از اول تا آخر همه گریه میکردن، برای که معلوم بود این کلاس اداره نمیکنه، این یه گوله آتشه، این داره از اعماق وجودش داره حرف میزنه، اونی که میگه بهش معتقده. میگه مفروش محبت اون محبت‌های الهی و کرامت‌های غیر متناهی و اون الطاف ربوبی و مراحم خدا را نفروش. میگه لطف و محبت خدا را نفروش به محبوبیت نزد این خلق عاجز که هیچ اثر واقعی هم در این عالم ندارند و برای تو نیز ثمری جز حسرت در آخرت نخواهد داشت. این حساسیت امام رو ریا و دین فروشی که ما قیافه خیلی دینی بگیریم برای که ادم به ما بگه عجب آدم متدینی، عجب آدم خوب و با تقوای، عجب مقدسیه. میگه وقتی دستت از این عالم کوتاه شد که عالم کسب است، وقتی عملت منقطع شد دیگر پشیمانی نتیجه ندارد. امروز بیدار شو، نام نیک را هم از خدا بخواه، قلوب مردم را هم از صاحب اصلیش بخواه نه از خود مردم. تو کار را برای خدا بکن، خداوند علاوه بر کرامت‌های اخروی و نعمات آن عالم، علاوه بر محبت خودش که فوق همه چیز است، در همین عالم هم به تو کرامت میکند و تو را محبوب خلق میکند. نمونش خودش بود دیگه، کسی محبوبتر از امام پیش خلق نداریم، واقعا تو دنیاش نداریم. بزرگترین استقبال تاریخ در تاریخ بشر و بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ بشر از اول تا الان، که کسی که 10 سال حکومت کنه با اون مشکلاتی که بود، بعد تشییع جنازه‌اش باز از استقبالش جمعیت بیشتر بیاد. علت چی بود؟ که هیچ برای مردم، برای اینکه مردم ازش را چیز کنه، مردم رو دنبال خودش را بندازه، این کار رو نمیکرد. البته خادم مردم بود. میگه خداوند علاوه بر محبت خودش که فوق همه چیز است، در همین عالم به تو کرامت میکند و تو را محبوب و در دو عالم سربلند میفرماید. برادرم به خدا خیانت مکن. چقدر این کلمات زیبا و تکاندهندهه. خب از این حرفا خیلی هم میزنین، اما همون از این حرفا یک سره با هم میزنین، ولی قلب کسی تکان نمیخوره. ولی که ما که میگیم قلب خودمون تکان نخورده، این آدم قلبش تکان خورده. میگه قلب خود را از حب این که مورد توجه مردم باشی و مردم تو رو به حساب مقدس و متدین بدانن خالی و خالص کن. حب مردم برای تو فایده ای ندارد. حب و بغض مردم ضعیف، شهرت و اسم نزد بندگان عاجز چه فایده ای دارد؟ فرزند داشته باشد چند روزه است و تو را به ریا می آلاید و در آن عالم هم رسوا خواهی شد پیش همینا و همین مردم از تو براءت می جویند در آن عالم. میگه رسوایی آن روز را نمی دانی که چه رسوایی است، آن روز به فرموده خدای تعالی خواهی گفت ای کاش خاک بودم و کاش به دنیا نیامده بودم. داره به کی میگه؟ به کفار نمیگه، داره به کفار حرف نمیزنه، به مبلغ دینی داره حرف میزنه. بعد میگه بدبخت، به واسطه یک شهرت بیفایده نزد بندگان از چه کرامتهای الهی که گذشتی و رضای خدا را با رضای این موجودات بیچاره فروختی، بد معامله ای کردی. در دعوی ایمان صادق باش که طرف ما حضرت حق صادق ترین است. یا خدا طرفت صادقه، تو هم صادق باش، با خدا بازی نکن. و بعدم بحثایی که میگه در عالم ملکوت ما بسا صورتهای غیر انسانی خواهیم داشت، چون صورت ما تابع ملکات اخلاقی و عقاید و اعمال ماست. همه ی هم ما آن باشد که با آن ملکات در حال اعتدال از این عالم که دار عمل است خارج شویم، و ملکات در صورتی فاضله است که نفس ما در آن تصرف نکند. میگه تفاوت بین ریاضت باطل و ریاضت شرعی صحیح این است که یکی قدم حق است، یکی قدم نفس. یه ده وارد ریاضت و تبلیغ دین و نام میشن، ولیکن قدم حق نیست، قدم نفسه. ولی اگه نفوذی چیزی پیدا بکنند، حتی در ریاضت و عبادت و کار ظاهرا دینی شیطان تصرف میکند. خود را بازی ندهی، مردم را هم فریب ندهی. میگه گاهی شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در اعمال او رخنه کرده و اعمالش برباد است، چون صراط انسانیت به قدری باریک و تاریک است که انسان بدون موشکافی و سوء ظن به خودش نمیفهمد چه کار است. خودش رو فریب میده. بسا که خودش گمان کند کار برای خداست و برای شیطان باشد، چون انسان مفتور بر حب نفس است، این خودخواهه، و پرده خودخواهی بر معایب خود میکشد، همه چیز رو توجیه میکند. بعد می فرماد که پس ای عزیز در کار خود دقیق شو، از نفس خود حساب بکش، قلبت را تسلیم کن تا به مقام اطمینان برسی. به قلبت بفهمان که مردم هیچ نفع و ضرر حقیقی به تو نمیرسانند و نفع و ضرر خودشان هم دست خودشان نیست و نفع و ضرر فقط به دست خداست. هر عملی که شبهه ریا و سالوسی دارد، حتی اگر عملی شریف است، ترک کن. اگر دیدی واجبات را در علن نمیتوانی خالص کنی، در خفا بکن. چرا وقتی تنها هستی مایل به طاعات و عبادات نیستی، ولی وقتی در جمع هستی مایلی و نشاط عبادت پیدا میکنی. ببین دقتاشو. از خودت بپرس چرا خفا و علن تو اینقدر فرق دارد؟ چرا در حب و بغض، در خوف و رجا، ترس و امید روی مردم حساب زیادی باز میکنید؟ نقش انسان و نقش خدا در عرض هم نیست. و بعد اشاره به بحث توحید افعالی و که میگه اینا رو درست باور کنید و درست اعمال بکنید، که حالا من این رو عمدن طولش دادم برای که به این بعد اخلاقی و ریاضت شدیدی که امام از نوجوانیش کشیده بود برای خالص کردن اعمالش، نسل جدید و نسل قبل هم خیلی ها توجه ندارن، فکر میکنن امام فقط یه آخوند سیاسی و انقلابی اینا بوده، نمیدونن اصلش اینا بود، اونا میوه و نتیجهش بود، ریشه اینجا بود. این که میگفت والله از کسی نترسیدم در تمام عمرم، این که میگفت والله برام مهم نیست اگه همه یه چیزو بگن، میگفت اگه همه یه چیزو بگن من بدونم اون غلطه، من میرم در برابر همه وای مثلا یه چیزی دیگه میگم. اینا جز این همین روح اخلاص هیچ منشأ دیگه ای نداره. و چون این کسی لیاقت نیابت حضرت حجت سلام الله علیه رو داره و چون این ایمان ها و روحیه که میتونه بشریت رو نجات بده. حالا شما ایشون رو ببینید، ایشون به هیچ کس با خود حضرت قابل مقایسه نیست. ببینید ایشون کیان، که اینا همه یکی از اشعه و آفتاب، بخشی از آفتاب نور حضرت هم. که حضرت فرمود الراد علیهم که الراد علینا، منظوری چون این کسانیه، نه هر آخوندی و هر کسی که ادعای مذهب میکنه و میاد جلو از با مردم اینا نیست. الراد علیهم که الراد علینا یعنی چون این کسان، اینا که از هیچ دنبال چیزی نیستن جز برای خود. اما حالا از بحث اخلاقی گذشته وارد بحث محتوای من بخوام بشم، محور دوم رابطه مسئله مهدویت با عدالت خدا، عدل کیهانی، عدل الهی در کل جهانه، و نحوه و میزان، حالا نگیم بگیم نحوه دخالت خدا در کار جهان، جهان انسانی. آیا خداوند کناری ایستاده داره به عالم نگاه میکنه ولو خیرخواهانه؟ یه مکانیزمی هم در عالم گذشته و دیگه نگاه میکنه، گاهی هم تأسف میخوره، گاهی خوشحال میشه که اوضاع داره بر وفق مراد میره، گاهی هم ناراحته که انگار کنترل جهان از دست خدا خارج شده، اوضاع خلاصه از دستش خارجه. و بعد
مهدی نامی باید بیاد و کاری که خدا از دست خدا خارج شده، از دست خدا در رفته، او بیاد درستش کنه. نگاه مشرکانه به مسئله مهدویت، مثل که خدا در تمام این قرنها که تا ظهور حضرت باشه یک جای کارش نقص داره، خداوند علیه بالله یک جایش نقص داره، یک کسی باید بیاد این مشکلی که خداوند نتونست خودش حل بکنه این رو بیاد او حل کنه، و او حضرت مهدیه. این نگاه مشرکانه به مسئله مهدویت و مهدی گرایی است. اوضاعی که داره در طول جهان، در طول تاریخ پیش میره، همون چیزی که خداوند خواسته و درسته، و مهدی سلام الله علیه جزئی از همین پروژه است، نه یه چیزی از بیرون از پروژه الهی که میخواد نقص یک پروژه رو بیاد رفو کنه. یعنی خداوند یک پروژه انسانی در طول تاریخ طراحی کرده، دستور به عدل داده، ولی عدل جهانی در جهان، عدل بشری در جهان حاکم نمیشه، یه سوراخی داره این سیستم و دستگاه، بعد حضرت مهدی باید بیاد این رو رفو کنه، کار رو درست کنه. یه نگاه به مسئله مهدویت و اصلا به مسئله امامت، به نگاه مشرکانه به مسئله امامت، که مثل پیغمبر و ائمه و امام زمان اینا آمدن کمک خدا. این توی ذهنیت بعضی از عوام و متدینین، حتی بعضی از کسانی که تبلیغ مهدویت میکنن هست، بسیار تفکر انحرافی و خطرناک. مسئله اینه که یه پروژه‌ای طراحی شده از ازل از سوی خداوند که جزء همین پروژه خاتمیت بوده، جزء همین پروژه امامت بوده، جزء همین پروژه مهدویت. یعنی اگر مهدویت نبود و امامت نبود، اصلا خاتمیت هم نبود، اینا هم جزئی از پروژه خاتمیت هم. این نگاه توحیدی به مفاهیم مثل مهدویت، جمع اراده خدا که به نجات بشر تعلق گرفته با اراده و مسئولیت خود بشر و کمبودها و مشکلاتش، این که مهدی دست خداست، اصلا تعبیری که امام دارن تو صحبتشون تو بحثشون یکیش همینه که مهدی سلام الله علیه دست خداست برای هدایت تکوینی و تشریعی، که این هدایت تعهد خداوند است در برابر خودش، خودش فرمود حق علی الله، خودش بر خود اینو لازم دانست، نه که از بیرون تکلیفی بر خدا شده باشد. تعهد خداوند راجع به انسان، انسان خداوند خودش رو راجع به انسان مسئول میدان، متعهد میدانه، تعبیر درست در حالا اون بحث وجوب علی الله و وجوب عن الله و اینا یه مقدار کمک میکنه که ما مفهوم مسئولیت خدا رو درست بفهمیم، نه اونطوری که از مسئولیت بشر حرف میزنیم. خداوند بالله در برابر هیچ کس مسئول نیست، کسی فوق خدا نیست، لا یسأل عنه، معنی نداره اصلا مسئولیت خدا. در این حال خداوند خودش خود را متعهد کرده به این مفهوم، یعنی تعهد داده، خودش گفته با اینکه من مسئولیت حقیقی در برابر کسی ندارم، ولی من حاضرم مسئولیت رو بپذیرم، من پاسخگوام، من نمیگذارم یک عمر انبیا بیان و با بشر از عدالت و از اخلاق و از هدایت حرف بزنن و یه عده‌ای تلاش کنن این وسط، قیام به قسط بکنن، شهید بشن، مصیبت ببینن. در این حال همه جا عدالت باشد، اما عدالت جزئی و نسبی. باید روزی برسد که عدالت مطلق در جهان حاکم بشود و خواهد شد. بعد توضیح میده منظورم از عدالتم فقط عدالت در مسکن، نان و آزادی نیست، فراتر از اینه، عدالت در هدایت و عدالت در رشد معنوی و عقلانی هم هست. امام راجع به این مسئله نگاه توحیدی به مفاهیم شیعی، نه نگاه مشرکانه به مفاهیم شیعی که بعضی از شیعه و قلات شیعه متاسفانه دوچارش بودن و هستن الان، تو مباحث هم تفسیریش، هم مباحث اخلاقیش، هم مباحث فلسفی و عرفان نظریش، حتی در اصول فقه، اون جایی که به نحوی علم اصول تداخل یا تماس پیدا میکنه با کلام و با عرفان، ایشون این موضوع رو استدلالی هم کرده، جمع مسئله آزادی و مسئولیت انسان با عدالت خدا در اداره جهان و اداره تاریخ بشر، که از جمله مسئله مهدویت اینجا مطرحه.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو.
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو، میرسد آخر به هم چشم